اما دست آخر واقعیت این هست که بحثش که ماهای طولانیش نگرفته، بحث اساسی این هست که نظام سرمایه‌داری که از آدم اسمیت اومد به کینزیان، اقتصاد کینزیان، و از اونجا رسیده به کورپوریشنیسم وحشتناک شکل کلپتوکراسی گرفته، شکل ثروت دزدی گرفته، همین الان چند دادستان کل چند ایالت، چندین بانک و از جمله بانک‌های خیلی بزرگ رو شکایت کردن که اونها دستکاری کردن در مصادره کردن خانه های مردم. در این حال نشون میده که این به بن‌بست رسیدن این نظامه. همزمانی این به بن‌بست رسیدن نظام اقتصادی و به بن‌بست رسیدن سیاسی آمریکا و غرب حالت نوین به وجود آورده که نکته هستیش در 2011 ریخته شد. من پیش بینی میکنم که در سالهای آینده این به شدت دنبال خواهد شد. ما الان به قول فرید زکریا در برنامه جی پی اس سی ان ان، ما دنیا در حالت پسا آمریکا زندگی میکنه، پست امریکن ارا هست. در این دوره دیگه رسانه های دیگه آمریکایی هم بسیارن که از ریزش قدرت آمریکا، از کم شدنش، از کاهش نفوذش در جهان حرف میزنن، گرچه ما در برابر اینها همه تلاش قدرت مداران در آمریکا برای اینکه همه کره زمین رو کنترل بکنن ادامه داره، ولی در عین حال دیگه به قول معروف آن سبو بشکست و
آن پیمان
رو و دیگه اون گذشته که بوده هرگز تکرار نخواهد شد.
بله بله.
در این رابطه مسئله بحران اقتصادی سرتاسر جهان صنعتی رو گرفت. آمریکا و اروپا از 2008 به بعد که این بحران آغاز شده بود، در آمریکا در 2011 خودش رو بیشتر به ویژه به خاطر نبرد انتخاباتی نشون داد. در 2011 بحران اقتصادی اروپا به بالاترین حدش رسید. یادمون هست که از یونان شروع شد، به پرتغال، اسپانیا رسید، به ایرلند رسید، و الان فقط و فقط آلمان مونده که صحبت این هست که آیا این 1 تریلیون یا 2 تریلیون یورویی که باید چه کشیده بشه به این کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت شه که بتونن روپاشون بیستن، از سوی آلمان این که امضا خواهد شد یا نه. این روزها که ما داریم با هم حرف میزنیم هنوز این به شکل علامت سواله. پاسخش در روزهای هفته های آینده داده خواهد شد. اما اون چه که مهمه این هست که اروپایی که یک زمان میرفت که ثابت بکنه با پول عرض واحد بسیار قوی به همپای آمریکا حرکت میکنه، گاهی سالها میشد که مجموع تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی آمریکا بیشتر میشد، این روز با وحشتناک‌ترین دوران روبروست که بیشترینه اعضای اتحادیه اروپا با رشد تولید، رشد منفی تولید ناخالص داخلی روبرو هستند. میزان بدهکاریشون مثل ایتالیا به 120% 180% تولید ناخالص داخلی شد میرسه که این رقم در مورد آمریکا هم 100% هم 110% گفته شده.
بله.
همه این ارقامی که اشاره کردن ارقام بسیار خطرناکی است.
بله.
همه اینها ناظر بر این هست که به قول میترامی کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهان میگه که دنیا داره ما نگاه میکنه. ما این انتخابات توجه دنیا رو به خودش جلب کرده، ما باید نشون بدیم که کسی که در اینجا انتخاب میشه قدرت رهبری جهان رو داره یا نه. این بخش دوم شاید من نپذیرم، ولی واقعیت این هست که الان در دنیای زندگی میکنیم، در دنیای که بسیار گلوبالایز شده، جهانی شده، در این دنیا به ویژه کشوری که بالاترین، بزرگترین اقتصاد، بزرگترین ارتش و بزرگترین اصلا جاه طلبی های تاریخ و جهان رو داره، هر اتفاقی که اینجا بیفته روی همه جهان اثر میداره. هرگز این رو نپذیریم که اگر در آمریکا یه نفر به مدیران که 20,000 نفر رو اخراج میکنه به بهانه صرفه‌جویی در هزینه کارخونه که فرضاً 100 میلیون دلار هزینه صرفه‌جویی کرده باشه و در همون سال به خودش معاونین 120 میلیون دلار پاداش میده، یا نکنیم یک مسئله داخلیه. اگر 20 میلیون خونه مصادره میشه یا در حال مصادره شدن هست، خیال نکنیم فقط مسئله داخلی آمریکاست. در اینجا این واما که وام های تقلبی و غیر منطقی بوده گرفته شده سر از حتی تایوان و هنگ کنگ و بنگلادش و اونجاها در میاره و به این ترتیب این ارقام بسیار بزرگی که رو بوده میشه، اینها تبدیل به هزینه میشه، این هزینه ها نرخ رو بالا میبره و کشورهای فقیر جهان اولین قربانی این تفاوت ها و این تغییر ها هستند. آقای رابرت زلیک که رئیس بانک جهانیه میگه که ساعت گرسنگی جلوی ساختمان ما، منظور ساختمان بانک جهانی، 1 میلیارد گرسنه در جهان رو نشون میده. این اوایل سال 2011 گفت.
بله.
و به این زمان در هر دقیقه 67 نفر اضافه میشه، یعنی به گرسنه ها 68 نفر اضافه میشه. در آمریکا هر دقیقه 2 میلیون دلار قرض میشه. وزیر دارایی آمریکا میگه از هر 1 دلار که خزینه میکنیم 40 سنتش قرضه. میگه امروز در جهان 20% فقیرترین های جهان، 20% جمعیت جهان که فقیرترین 20% هستند، اونها مجموعاً 1.27% از درآمد جهان رو گیرشون میاد. یعنی حتی 1.5% هم نمیشه، 1.27%. در حالی که در برابر این 20% پایین جمعیت جهان، 1% جمعیت جهان به تنهایی بیش از 13% درآمد جهان رو به جیبشون میزن. این رو که گفتن، این رو مخالفین یا والستریت‌ها تظاهرات کننده ها نگفتن، این از نشریه فاینانس اند دیولپمنت IMF صندوق بین‌المللی پول که در سپتامبر همین سال 2011 گفته شد. نابرابری درآمد و ثروت در بین شهروندان جهان که از بین کشورها ملت‌ها که از نابرابری بین داخلی ملت به کشور خیلی بیشتره، با سرعت هرچی بیشتر در حال بالا رفتنه. این نابرابری ها که معمولا در کشورها به نام ضریب جینی ازش اسم دارن، ضریب جینی در آمریکا در این چند سال در دهه 80 به بعد 65% و در انگلیس 77% بالا رفت. 25 میلیون نفر در دنیا بیکار هستند. 1.5 میلیارد نفر در مرحله زیر خط مطلق فقرن و یا نیمه بیکارن یا به طور غیر رسمی کار میکنن. که اینها واقعیتی که نشون میده که گلوبالیزیشن که بعضی ها تبلیغ میکردن که داره میره مشکلات جهان رو حل بکنه و نازهای بین ملت ها برداشته میشه، همه از امکانات برابر برخوردار میشن. این ارقام نشون میده که در نتیجه این گلوبالیزیشن ادبه اقلیت بسیار کوچکی از اون بخش خود گلوبالیزیشن بهره‌مند شدن و اکثریت بزرگی از اون انتهای دیگه گلوبالیزیشن گیرشون اومد، از جمله از گلوبالیزیشن اثراتش فروختن اصله هست که ما شاهد این که همین چند روز گذشته در اخبار تلویزیونی و سودان جنوبی میبینیم که چطور جوانها سر گوسفند چرونی و گاو چرونی و مرتع تفنگ به دستشون هست. آنگولا رو میبینیم، کنگو رو میبینیم، در کشور سودان رو میبینیم، سومالی رو میبینیم که شورشیان در اونجا سالها اجازه دولت رسمی بودن رو ندادن و در افغانستان و جاهای دیگه میبینیم این گلوبالیزیشن این اثر رو داشتن. ما اقلیت کوچکی از مردم جهان تونستن از این منافع گلوبالیزیشن استفاده بهره ببرن.
بله.
خود آمریکا فرق داره بیداد میکنه، گفته میشه که از هر دو نفر یک نفر از لحاظ اقتصادی دچار اشکاله و از 16% مردم آمریکا زیر خط فقر هستن. همین چند روز پیش یکی از رسانه ها میخوندن که میگه 18.5 میلیون خونه خالی هست در برابر این 3.5 میلیون نفر بی خانوانه، هوملس هست، خونه ندارن، سختی رو بالای سرشون ندارن. این نابرابری ها همین جایی بی اثر نمیمونه. در نتیجه ما باید بپذیریم که اینها جهان رو در شرایط ویژه‌ای قرار بده. باید انتظار داشته باشیم که تحولات روی بده به راهی پیدا بشه که هم جلوی سرمایه‌داری به شدت افسار گسیخته جلوش گرفته بشه و مدارها بتونن دست کم به حد اقل ممکن برسن و هم اینکه این دیکتاتوری جهانی باید جای خودش رو به دموکراسی جهانی بده. مسئله این هست که واقعیت این هست که ما اغلب اوقات همه جهان ما ایرانی ها شاید بیشتر ما عادت داریم که دیکتاتوری ها در یک کشور بیشتر بپردازیم، در حالی که معمولا عادت نداریم به دیکتاتوری جهانی اندیشه کنیم. واقعیت این هست که الان از خودمون سوال بکنیم از 192 عضو سازمان ملل با اضافه شدن سودان جنوبی که در همین 2011 از سودان شمالی جدا شد و بلافاصله جنگ های قبیلگی در اونجا روی داد 193 خواهد شد. از خودمون بپرسیم از این 193 عضو سازمان ملل چند نفر حرف اول و آخر رو میزنن؟ سرنوشت جهان به دست چند تا از این قدرت ها حل و فصل میشه؟ آیا کشورهای دیگه امکان و توان تعیین قیمتها رو دارن؟ آیا حق دارن بگن که از این رژیم خودکامه ما حمایت نکنید؟ آیا عربستان یا بحرینی ها صداشون به جایی میرسه که بگن این دستتون و از پشت این دیکتاتورهای ما بردارید و ما بتونیم نفس بکشیم؟ متاسفانه پاسخش نه. در حال در این سال 2011 یه جز اینهای که اشاره کردم اتفاقات زیاد دیگری افتاد، از جمله مسئله زلزله نهخود ریشتری ژاپن که سونامی به وجود آورد. این سونامی نیروگاه‌های هسته‌ای رو داغون کرد و به همه جهان هشدار بزرگ داد. چندین هزار نفر در اون داستان در اون مسئله سونامی ژاپن کشته شدن و به همه هشدار داد که مواظب باشن بیشتر به جای استفاده از نیروی هسته‌ای برای انرژی به راه‌های دیگه فکر کنن. و خیلی از کشورها از جمله آلمان به این فکر افتادن که آهسته آهسته وابستگیشون رو به نیروی هسته‌ای کم کنن به راه های آلترناتیف بکنن. خوشبختانه در سال 2011 دیدن ابتکاراتی که در استفاده از انرژی های جایگزین مطرح شد قابل توجه بود. مسئله حوادث طبیعی تنها به ژاپن منحصر نبود. در این سال سیلی که اومد در جاهای دیگه، حتی در استرالیا، در نیوزیلند که معمولا در جاهای دیگه جهان در مواقع دیگه در اونجا روی نداده بود، روی داد. در همچنان که اشاره کردم در داستان ژاپن 15,000 خورده نفر کشته شدن، 4,000 نفر ناپدید شدن. و در همین سال سیل تایلند رو هممون دیدیم که هنوزم که داریم حرف میزنیم بخشایی از تایلند هنوز زیر آبن تا عمق 2 متری و که اثرش به 13 میلیون نفر از ساکنین تایلند بود.